رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. امروز 20 نوامبر مصادف است با 29 عقرب. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
کشته شدن 12 جنگجوی دایشی در ولایت ننگرهار، حمله مردان مسلح بر یک هتل عصری در مرکز مالی و کشته شدن 28 دهشت افغان در چین.
به دنبال مشروع خبرها از گزارش خبرنگاران بدون مرز در رابطه با مشکلات سد راه بانوان خبرنگار در افغانستان میشنوید. گزارش های دیگر نیز داریم و تعقیب این گزارش ها برنامه گفت و شنود به نشر میرسد. با عرض سلام و شام بخیر. من صفیه حساس، گرداننده این برنامه، مشروع خبرها را با همکارم محمد هاشم حبیب‌زاده تقدیم میکنیم.
با عرض سلام. مقامات در شمال افغانستان میگویند که در درگیری های شدید که در ولسوالی ینگان آن ولایت از دو روز به این سو آغاز شده است، شمار زیادی از جنگجویان خارجی کشته و مجروح شدند. گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، به رادیو آشنا گفت که در این جریان به نیروهای دولتی نیز تلفات وارد شده است.
جنگ از پنی روز به این طرف ساعت 4 بجه صبح از 4 طرف سر ولسوالی مخالفین حمله کردن. تا 10 بجه صبح به شدت جریان داشتن که از جمله 31 نفر از مخالفین کشته و زخمی داره، که از جمله 11 نفرش از بای خارجی که کشته شده و 17 نفر از نیروهای دولتی، که از جمله 3 نفر شهید و 14 نفر زخمی. و بعدم نیروهای امنیتی به خاطر عقب ماندگی تکتیکی داشتن و فعلا هم جنگ به شدت جریان داره به خاطر کمک نیروهای امنیتی نزد عامه وقتی خاص رفتن و کماندوی اردوی ملی هم در حالت رفتن.
مقامات میگویند که برای تصرف مجدد ساحات از دست رفته جنگ شدید جریان دارد.
مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه دولت اسلامی در ولسوالی اچین 12 جنگجوی دایشی کشته شده است. ضمناً رسانه لانگوار ژورنال در مورد موجودیت یک کمپ آموزشی گروه دولت اسلامی در این ولایت گزارش داده است که تصاویر آن از طریق توییتر نشر گردیده است. شرح بیشتر این خبر را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت میشنویم که همین اکنون در خط تماس تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام بر شما. بفرمایید بگوین که درگیری چگونه آغاز شد و شمار دقیق تلفات تا به حال چند است؟
برای قمندانی امنی ولایت ننگرهار میگه که دیشب یک گروه افراد مسلح داعش در منطقه مامندره در ولسوالی اچین یک پوسته امنیتی قوای افغان هدف قرار دادن و در درگیری متقابل به گفته حضرت حسین مشرفی‌وال سخنگوی قماندانی امنی این ولایت 12 تن از افراد داعش کشته شده و 5 تن دیگر هم زخمی است. وی میگه که کشته شدگان و مجروحین همه ابای کشور پاکستانند که در صفوف داعش در ولسوالی چین فعالیت داشتند. و میگه اجساد کشته شدگان همه در میدان نبرد باقی مانده و پس از خاتمه درگیری هنوز هم در میدان باقی مانده بود. و اگر درگیری اکنون به پایان رسیده و به قوای امنیتی افغان هیچ گونه خسارات جانی و مالی وارد نشده، اما خسارات مالی نیز به گروه داعش وارد شده. همچنان از وی پرسیدم که مبنی بر آن گزارشات که گروه داعش در ولایت ننگرهار مراکز آموزشی داره که افراد خود اینجا تربیه میده، وی گفتیم داعش در سی ولسوالی ننگرهار تصدی شده که ولسوالی دیبالا، چین و هم کود اکنون در کود کاملا شکن شده، اما در چین و دیبالا حضور در منطقه یا تثبیت نکردن که در کدام نقاط دقیقا داعش مراکز آموزشی داره. حضرت حسین مشقیوال گفت که در صورتی که نیاز شناسایی کنن مراکز آموزشی داعش از هدف قرار ندهند و یک ولایت سرحدی است، در انتظار خط دیوران ممکن داعش مراکز آموزشی داشته باشه، اما مشخص نیست.
بله، تشکر ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار صدای امریکا از ولایت ننگرهار گزارش میداد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از شرکت های قزاقستانی دعوت کرد تا در داوطلبی ها برای ساخت راه آهن، احداث جاده ها، لاین های برق و سایر پروژه های ملکی در افغانستان اشتراک نمایند. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با نوسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان در آلماتا گفت که افغانستان برای اشتراک شرکت های قزاقستانی در پروژه های اقتصادی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان همچنان از رئیس جمهور قزاقستان خواست تا برنامه آموزشی برای محصلین افغان در آن کشور را تمدید کند که در سال 2010 آغاز شده و در حال حاضر 900 محصل افغان مصروف فراگیری آموزش در قزاقستانند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان. مقامات در مالی میگویند که حداقل 4 مرد مسلح امروز بر یک هتل عصری در مرکز آن کشور حمله کرده، 3 نفر را کشته و 170 نفر دیگر را گروگان گرفتند. آژانس خبرتانی رویترز شماره حمله کنندگان را 10 نفر گزارش داده و از مقامات دولتی آن کشور نقل کرده که گفتند 80 گروگان تا اکنون آزاد شده است. گزارشات قبلی حاکی است که افراد مسلح گروگانان را آزاد ساختند که توانایی قرائت قرآن را داشتند. مقامات میگویند که نیروهای ملل متحد و مالی هتل را محاصره کردند و نیروهای ویژه مالی بر هتل در حال یورش بردند که یک گروه 50 نفری فرانسوی نیز برای کمک با نیروهای موجود در ساحه حرکت کرده است. خطوط هوایی ترکیه گفته است که 6 تن از کارمندان آن اداره نیز در هتل گیر ماندند. شهروندان فرانسه، نایجیریا و چین نیز در میان گروگانانند. مقامات میگویند که حمله کنندگان از یک موتر استفاده کردند که نمبر پلیت دیپلماتیک داشت.
رسانه دولتی چین از کشته شدن 28 دهشت افغان به دست نیروهای امنیتی آن کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش، این افراد در جریان عملیات تجسسی یک هفته‌ای که برای یافتن مرتکبین حمله مرگبار بر یک معدن در منطقه شینجیانگ راه اندازی شده بود، کشته شدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این گزارش که امروز نشر شد، نخستین تایید رسمی حمله مرگبار 18 سپتامبر بر یک معدن زغال سنگ است که مقامات میگویند در آن به شمول 5 منصوب پلیس 16 نفر کشته شد. حمله کنندگان سپس به کوههای نزدیک در منطقه فرار کردند. مقامات محلی میگویند که در عملیات تجسسی که 56 روز دوام یافت، در حدود 10,000 نفر در آن اشتراک داشتند. چین میگوید که با یک جنبش جدایی طلب به پشتیبانی خارجی در شینجیانگ مبارزه میکند. باشندگان شینجیانگ که اکثر مسلمانند، از تبعیض فرهنگی و دینی حکومت چین شکایت دارند.
پارلمان روسیه اقدامات جدید و سختگیرانه را در مقابل دهشت افغانی تصویب کرد. مجلس نمایندگان و سنای پارلمان روسیه در یک نشست نادر فیصله نامه را تصویب کردند که بر اساس آن مجازات شدیدتر برای دهشت افغانان، اقدامات مقیدتر برای امنیت عامه و تا اقدامات تازه برای مبارزه با دهشت افغانی در نظر گرفته شده است. شرح بیشتر از جیلا سمیعی.
پس از آنکه کرملین دلیل سقوط طیاره مسافربری روسی را عمل دهشت افغانی اعلام کرد، والنتینا ماتویونکو رئیس کمیته دولتی در مجلس سنای آن کشور گفت که با تدابیر بیشتر امنیتی نمیتوان با دهشت افغانی مبارزه کرد. والنتینا که یکی از متحدین نزدیک رئیس جمهور روسیه است، افزود که به اساس دستور ولادیمیر پوتین، اقدامات امنیتی در میدانهای هوایی، ترانسپورت عامه و اماکنی که در آن محافل بزرگ را اندازی می شود، از قبل روی دست گرفته شده است. اما پارلمان آن کشور می گوید که کارهای بیشتری باید در این راستا صورت گیرد. مقامات روسی می گویند که جزای مرگ به دهشت افغانان باید دوباره روی کار آید و برای محاکمه دهشت افغانان یک محکمه ویژه ایجاد شود. جیلا سمی، رادیو آشنا، صدای امریکا.
ادامه خبرها. در افشهای گروه دهشت افغانی داعش امروز در کشمیر تحت اداره هند دیده شد. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که افراد ناشناس ام از مردان و کودکان با چهره‌های پوشیده در جاده‌های شهر سرینگر در حال راهپیمایی کردند که پرچم‌های داعش را به دوش داشتند. در این اواخر پس از نماز جمعه در سرینگر افرادی دیده شد که در افشهای داعش و پاکستان را به دوش می‌کشیدند، اما مقامات این رخداد را نادیده گرفته و تا کنون هیچ کسی در این رابطه توقیف نشده است. وضعیت در سرینگر امروز زمانی به تشنج گرایید که افراد ناشناس بر پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس در مقابل از گاز اشکاور و بمهای گیج کننده استفاده کرد. پرچم گروه دولت اسلامی یا داعش برای بار نخست در ماه اکتبر در کشمیر دیده شد، اما بر اساس گزارش ها عمر عبدالله وزیر اعظم کشمیر آن حادثه را نادیده گرفت.
صدها مهاجر امشب را در مرز مقدونیه با یونان سپری کردند. مقدونیه این افراد را مهاجر اقتصادی شناسایی کرده و از این سپس اجازه عبور از مرز به آنان داده نمی شود. مقدونیه پس از آن این اقدام را روی دست گرفت که سلوانیا همسایه آن کشور مصمم شد که فقط به پناهجویان افغان، سوری و عراقی اجازه عبور از مرز را خواهد داد. یکی از این مهاجرین گفت که حمله پاریس هیچ ربطی به آنان ندارد و باید اجازه عبور از مرز را دریافت کنند. بر اساس قیدات تازه، مقدونیه امروز صبح به تقریبا 2000 نفر اجازه عبور را نداد. روزانه در حدود 4000 مهاجر از کشورهای متعدد از مقدونیه عبور کرده وارد اروپای غربی می شوند.
مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده توانست محدودیت بر ورود مهاجرین سوری و عراقی به ایالات متحده را تصویب کند. جمهوری خواهان توانستند منظوری مجلس نمایندگان در این خصوص طوری کسب کنند که رئیس جمهور نیز نتواند آن را در این مجلس ویتو کند، اما این روند میتواند در مجلس سنا مسیر دیگری را در پیش گیرد. پس از حمله پاریس، مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده قیودات شدیدتر را بر ورود مهاجرین از سوریه و عراق وضع کرد. رئیس جمهور ایالات متحده زمان حق ویتوی این تصمیم را در مجلس نمایندگان از دست داد که 47 قانونگذار دموکرات با جمهوری خواهان پیوسته و 2/3 مجلس را تشکیل دادند. برای این که این لایحه در مجلس سنا نیز تصویب شود، نیاز است تا 6 سناتور دموکرات با جمهوری خواهان بپیوندد، و برای این که رئیس جمهور نتواند آن را در سنا ویتو کند، باید 13 سناتور دموکرات نیز با جمهوری خواهان یک جا شود. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 7:42 شام با وقت افغانستان است و میپردازیم به نشر گزارش ها. رضا موینی مسئول بخش افغانستان، ایران و تاجکستان. خبرنگاران بدون مرز میگوید بانوان در افغانستان علاقه فراوان به کار در زمینه خبرنگاری دارند، و اما مشکلات سیاسی و اجتماعی و همچنان باورهای سنتی در این کشور در کار بانوان مشکلات را ایجاد کرده است. در این رابطه فوزیه احسان گزارش دارد.
مهندس محترم، بانوان افغان که خبرنگاری را پیشه برخود کردن در بیشتر از یک دهه گذشته بسیار پیشرفت‌هایی داشتند، فعلا گزارش‌هایی را داریم البته که محدود شده. بانوها از ترس جان خود و جان فامیلشان رسانه‌ها را رها می‌کنند. شما در ولایت در افغانستان در سراسر افغانستان چنین گزارش‌هایی دارید؟
ما این گزارش‌ها رو داریم، آمار دقیق نداریم، آمار دقیق کار داریم می‌کنیم روش، ولی 2 سال پیش، تقریبا 1.5 سال پیشتر است، ما یک گزارشی در رابطه با افغانستان دادیم که در آغاز پروسه انتخاباتی بود. در آنجا بخش عمده ای از آن را به زنان اختصاص دادیم. واقعیت این است که مسئله بانوان در افغانستان هم استثنایی نسبت به خیلی از کشورهای دیگر. ما تعداد بسیار زیادی از خانم‌های افغان داریم که علاقه‌مند به کار ژورنالیسم هستند و کار می‌کنند. از طرف دیگر مشکلات عدیده‌ای هست. این مشکلات بخش عمدش سیاسیه، اما مشکلات اجتماعی هم هست. این مشکلات اجتماعی از طریق روابط سیاسی میتونه تامین بشه. یعنی وقتی که دولت حمایت کنه، وقتی که دولت تمام قدرتشو بذاره، حاکمیت تمام قدرتشو بذاره، دیگه زورمندان محلی و دیگر نوع فرهنگی که هیچ وقت با افغانستان همخوانی نداشته، همواره در افغانستان زنان کار کرده اند، در مسائل اجتماعی شریک بوده اند و فعال بوده اند. اینکه عده‌ای مذهب، مسئله قومی، مسئله سنتی رو بهانه قرار میدن برای محدود کردن زنان، این یک مسئله فرهنگیه، ولی قانون میتونه اونو حل کنه.
شما برنامه‌هایی دارین که دولت مستلزم بسازین که توجه بیشتر به کار زنان داشته باشن در عرصه رسانه، چه خودتان چه
ما در آن همان گزارش توصیه هایی رو ترک کردیم، از جمله تغییر بخش هایی از قانون که عملا تضمین کنه حضور زنان. ما در همان گزارش توضیح دادیم که شاید این در جهان بی سابقه باشه که بیش از 30 رسانه افغان رو، رسانه خصوصی افغان رو، زنان هدایت می کنه، مسئولین زنان هستند. از همین رادیو روشنی که مورد تهاجم قرار گرفت تا مجموعه کلید تا دیگر رسانه ها. متاسفانه این تعداد در رسانه‌های دولتی بسیار کمه. در برخی از ولایت زنان حتی اجازه خروج ندارند. ما با برخی رسانه‌ها که صحبت می‌کنیم، تعداد روزنامه‌نگار زنانشان زیاده، ولی عملاً از امکان خروج از خانه ندارند. مسئله دیگر قتل‌هایی که در رابطه با روزنامه‌نگاران زن انجام شد. این قتل‌ها در بخش عمده زنان بودند، مردانی هم بودند. همواره از طریق بخشی از نیروهای جامعه و حکومت به عنوان قتل‌های خصوصی تر می شدن. ما در این گزارش ثابت کردیم که قتل خصوصی وجود نداره. ممکنه این روزنامه‌نگار از طریق یکی از اعضای خانوادش یا به تحریک یکی از اعضای خانوادش کشته شده باشه، اما این قتل روزنامه‌نگاره. این خانم که کشته شده برای کار روزنامه‌نگاریش کشته شده، بنابراین قتل خصوصی وجود نداره. توصیه دوم ما این بوده که تمام این پرونده‌ها بازگشایی بشن، آمران و عاملان این قتل‌ها مجازات بشن. یکی از مشکلات اساسی که ما در افغانستان داریم مسئولیت از مجازات. امروز پس از سال‌ها بسیاری از قتل‌های روزنامه‌نگاران و از جمله و به ویژه قتل‌ها در رابطه با بانوان روزنامه‌نگاران زن همچنان بدون کیفر مانده.
و شما از ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخطی ها که در اواخر حکومت روش کار داره استقبال میکنه، یعنی کمک میکنه برای مسئولیت یا برای رسیدگی به مشکلات خبرنگارا؟
ما اعتراض هایی به بخش هایی از قانون رسانه های همگانی در افغانستان داریم، اما به نظر ما قانون مترقیه. با تغییراتی که چه صحبتهایی که ما کردیم چه با نهادهای حامی روزنامه نگاران، این تغییرات امیدوارم انجام بشه. این کمیسیون اگر تشکیل بشه، یکی از ویژگیهاش حضور خبرنگاران در این کمیسیونه. یعنی حضور خبرنگاران در این کمیسیون میتواند بسیاری از مشکلات رو حل کنه. اما همچنان ما بر این امر تاکید میکنیم، مثل بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، امور تخطی از مسائل مطبوعاتی باید به سندیکاها، باید به حرفه‌کاران رسانه‌ها واگذار بشه. ما یک سری خطاهای جزایی داریم که اون دادگاه‌ها تصمیم می‌گیرن، یک سری خطاهای دیگر هست که باید متخصصین این امر تصمیم بگیرن. اگر پزشکی مورد خطایی انجام میده، اون مجموعه نظام پزشکی تصمیم گیرنده است. یک بازرگان نمیتواند در رابطه با کار خبرنگاران تصمیم گیری کند و اعتراض کند و یا تصمیم بگیرد که این خبرنگار خطا کرده است یا نه. برعکس، سندیکای خبرنگاران، نهادهای خبرنگاران می توانند این کار را انجام دهند.
ممنون شما مهندسه محترم.
ممنونم از شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. رادیو آشنا صدای امریکا از 7 شام تا 7 صبح با وقت افغانستان نشرات دارد. میپردازیم به ادامه گزارش ها. برک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مالزی است تا در گرد همایی رهبران منطقی اشتراک کند که قرار است پیرامون بحران اقتصادی، دهشت افغانی و اختلافات ارضی تمرکز کند. صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
تدابیر امنیتی در سراسر کوالالامپور در حال شدت گرفته که گزارش های تهدید گروه دولت اسلامی که حملات مرگبار را هفته گذشته در پاریس انجام داد شنیده شده است. خالد ابوبکر رئیس پلیس مالزیا روز جمعه گفت که این گزارش ها تا حال تایید نشده، اما مقامات هزاران تن از پرسنل اردو را در نقاط مختلف شهر مستقر کردند و یا هم در حالت اضطرار قرار دادند. مقامات در قصر سفید بیان داشتند که آقای اوباما در نشست آسیان اختلافات ارضی چین با همسایه های آن کشور را به بحث خواهد گرفت. رئیس جمهور اوباما در هفته جاری از چین خواست تا اعمار جزایر مصنوعی چین در آبهای جنوب آن کشور که سوی کشورهای همسایه چین به شمول فیلیپین و ویتنام نیز ادامه شود متوقف سازد. در همین حال آقای اوباما بیان داشت که واشنگتن تلاش خواهد کرد تا کمک های بحری خود را به فیلیپین افزایش دهد.
I was able to announce that we're increasing our maritime security assistance to the Philippines to record levels, including two new vessels.
توانستم اعلام کنم که ما کمک های امنیتی بحری خود را در سطح بی سابقه برای فیلیپین افزایش می دهیم. ما تأثیرات احیای مجدد جزایر و فعالیت های بازسازی بر منطقه را مورد غور قرار دادیم. ما روی نیاز اقدامات جدی در کاهش تنش ها به شمول توقف احیای اسکان بیشتر، اعمار جدید و نظامی سازی جزایر در دریای جنوب چین است توافق کردیم.
اما بیجینگ صحبت ها روی این موضوع را در همچون نشست ها مورد انتقاد قرار داده و در عوض ترجیح می دهد تا با هر کشور مدعی جداگانه معامله کند، موقفی که چین را قدرت بیشتر گفتگوها می دهد. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده امروز جمعه نشست با شهروندان را در کوالالامپور دایر کند و همچنان با نجیب رزاق صدر اعظم مالزی نیز ملاقات داشته باشد. در این اواخر شماری از چهره های مخالف سیاسی و منتقدین حکومتی به گونه گسترده در آن کشور دستگیر شدند. مقامات در قصر سفید میگویند که رئیس جمهور اوباما مستقیما نگرانی های این کشور مبنی بر وضعیت سیاسی مخالفین در مالزیا را ابراز خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، دقایق بعد در برنامه گفت و شنود صدای آمریکا در مورد نحوه خدمات صحی در اردو میشنوید. اما اکنون به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. عواقب حملات مرگبار در پاریس آینده سفرهای بدون پاسپورت را در ساحه سفر آزاد اروپا که به عنوان منطقه شنگن یاد می شود با شک و تردید مواجه ساخته است. در ارتباط به حملات در پاریس چند مهاجم که نزد سازمانهای اطلاعاتی شناخته شده بودند بدون آنکه کسی آنها را متوقف سازد قادر به سفر در این منطقه گردیدند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش را در مورد نشست وزرای اروپایی در مورد یافتن راه‌ها برای بهبود وضعیت امنیتی در این قاره ارسال داشته که برگردان آن را ژیلا سمی تقدیم می‌کند.
به نظر می‌رسد کسانی که به پاریس حمله کردند آزادانه برای هماهنگی و طراحی حملات خود بین فرانسه و بلژیک سفر می‌کردند. در زون شنگن افراد می توانند بدون اینکه پاسپورت هایشان بررسی شود بین 26 کشور اروپایی سفر کنند. این بنیاد و اساس اتحادیه اروپا است. اما تحلیلگران از جمله کالوم جفری عضو انستیتوت خدمات متحد شاهی می گویند که مشکلات زون شنگن حال برجسته شده است.
I don't think we'll see the end of Schengen, but I think particularly the next few months you will see countries quietly strengthening different aspects of their border security.
فکر نکنم که برنامه زون شنگن پایان یابد، اما امکان دارد که تا چند ماه دیگر کشورها به تدریج جنبه‌های مختلف امنیت سرحدات خود را تقویت کنند. زون شنگن یکی از پایه‌ها و اصول اتحادیه اروپا است، به همین دلیل لغو آن به طور کامل متصور نمی باشد. هلند پیشنهاد ایجاد زون کوچکتر شنگن را ارائه داده که در آن کشورهای چون یونان و ایتالیا که اکثر مهاجرین غیر قانونی از آن طریق وارد اروپا می شوند شامل نمی باشد. اما آلمان این پیشنهاد را رد کرده است. تامس دی میزایر وزیر داخلی آلمان گفت
jetzt in den letzten Tagen unser politisches Ziel muss sein
وزیر داخلی آلمان گفت هدف سیاسی ما در کل کارا بودن منطقه شنگن تا حد ممکن است. هدف کنترل بهتر ورود و خروج به اصطلاح جنگجویان سوری و حامیان گروه دولت اسلامی است. عبدالحمید عبود طراح اصلی حملات پاریس روز چهارشنبه در عملیات پلیس در حومه شهر کشته شد. عبود در صفحات اجتماعی اینترنت همواره با افتخار از قابلیت خود در تردد بین اروپا و سوریه صحبت می کرد. برنارد کازینووا وزیر داخلی فرانسه روز پنجشنبه گفت که رفت آمدهای عبود ردیابی نشده بود.
سوگژیرون کیل ای پوت اریوی ان اروپا و شمینه جوسکا لا فرانس. Ce n'est que le 16 novembre dernier, postérieurement aux attentats de Paris, le service de renseignement d'Afrique hors d'Europe nous a signé un reconnaissant
d'Afrique. Dans le cadre du 16 novembre, il y a une استخباراتی که مربوط به کشورهای اروپایی نیست، اشارات مبنی بر حضور عبود در یونان داشت. به نظر می رسد احمد آل محمد، یکی از بمبگذاران انتحاری در پاریس، در بین مهاجرین که از طریق ترکیه از سوریه به یونان می روند خود را پنهان کرده بود. در کنار دیگر نیروهای ملی، اداره فرانتکس از اتحادیه اروپا نیز برای حفظ امنیت سرحدات بیرون از منطقه شنگن مانند یونان موظف می باشد. اما بودجه این اداره در جریان بحران مالی قطع شد. امسال این بودجه به 122 میلیون دلار ارتقا کرد که به گفته کالوم جفری عضو انستیتوت خدمات متحد شاهی کافی نمی باشد. جفری گفت به نظرم این موضوع بر منابع سرحدات بیرونی اتحادیه اروپایی فشار آورده است. با این همه فشار و کمبود منابع اداره سرحدات در رسیدگی به کارها عقب مانده است. فرانسه با هشدار از اینکه سرنوشت اتحادیه اروپایی در معرض خطر قرار دارد از شرکای اروپایی خود تقاضا کرد تا فوراً وضعیت امنیتی و استخباراتی خود را بهبود بخشد.
نگاره جان نگاره دلم طاقت نداره دلک من بدوند وای 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 نگاره جان نگاره دلک ناتوانه دلک من بدوند وای 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 نگاره دلت طاقت نداره دل که من بدوند وای 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 نگاره جان نگاره دل که ناتوانه دل من بدوند وای 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 وای
مقامات در مالی میگویند که حداقل 4 مرد مسلح امروز بر یک هتل عصری در مرکز آن کشور حمله کرده، 3 نفر را کشته و 170 نفر دیگر را گروگان گرفتند. طبق آخرین گزارش ها درگیری هنوز هم در داخل این هتل ادامه دارد. مقامات در شمال افغانستان میگویند که در درگیری های شدید که در ولسوالی یمگان آن ولایت از دو روز به این سو آغاز شده است، شمار زیادی از جنگجویان خارجی کشته و مجروح شدند. گل محمد بیدار والی معاون والی بدخشان به رادیو آشنا گفت که در این جریان به نیروهای دولتی نیز تلفات وارد شده است. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه دولت اسلامی در ولسوالی اچین 12 جنگجوی داعشی کشته شده است. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان از شرکت‌های قزاقستانی دعوت کرد تا در داوطلبی‌ها برای ساخت راه آهن، احداث جاده‌ها، لاین‌های برق و سایر پروژه‌های ملکی در افغانستان اشتراک نمایند. رسانه‌های چین از کشته شدن 28 دهشت‌افکن به دست نیروهای امنیتی آن کشور خبر دادند. و پارلمان روسیه اقدامات جدید و سختگیرانه را در مقابل دهشت‌افکنی تصویب کرد. پایان خلاصه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.